ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. در اعتراض به بازداشت خبرنگار پرس تیوی، سفیر سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، 3.5 میلیارد دلار منبع ارزی ناپدید شده. در حمله اسرائیل به سوریه، 12 عضو سپاه کشته شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. سفیر سوئیس در تهران در اعتراض به بازداشت مرضیه هاشمی، خبرنگار پرس تیوی، به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره گفت روز سه‌شنبه سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی در خصوص بازداشت به گفته او غیرقانونی مرضیه هاشمی در آمریکا به وی ابلاغ شد. مرضیه هاشمی با نام اصلی ملانی فرانکلین، خبرنگار آمریکایی تلویزیون دولتی پرس تیوی، 23 دی ماه در آمریکا بازداشت شد. دلیل بازداشت او اعلام نشده، اما پسر ملانی فرانکلین گفته که او برای ادای شهادت در باره یک پرونده بازداشت شده. ماهیت این پرونده اعلام نشده. بازداشت او در شرایطی رخ داده که چندین شهروند آمریکایی در بازداشت نیروهای امنیتی ایران به سر می‌برند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ناپدید شدن حدود 3.5 میلیارد دلار منبع ارزی خبر داد و گفت با وجود اختصاص این رقم برای واردات کالاهای اساسی، تا کنون هیچ کالایی تحویل داده نشده. به گزارش ایسنا، محمد رضا پور ابراهیمی بدون اشاره به جزئیات این پرونده ها بازه زمانی تحویل کالا در ایران را 6 ماهه عنوان کرد، اما در این حال گفت با آنکه شاید برخی وارد کنندگان با محدودیت های ناشی از تأخیرها مواجه باشند، اما به این افراد اگر زمان هم داده می شد اتفاقی نمی افتاد. مدتی پس از آنکه بانک مرکزی ایران فهرست 1500 شرکت و فرد را که با ارز دولتی 4200 تومانی کالا وارد کردند منتشر کرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه سوء استفاده عده‌ای از تخصیص دلار 4200 تومانی نامید انتقاد کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، بر اثر حملات روز دوشنبه اسرائیل به این کشور تا کنون 21 نفر کشته شدند که 12 تن از آنان نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. رامی عبدالرحمن سخنگوی این گروه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزایش شمار کشته شدگان را تایید کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین می‌افزاید که بر اثر این حمله به انبارها و تأسیسات نظامی ایران و پایگاه‌های ایرانی در سوریه آسیب وارد شده است. ارتش اسرائیل روز اول بهمن ماه در بیانیه اعلام کرد که نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه را هدف حملات خود قرار داده است. مقام های ایران هنوز به رخدادها و بیانیه ارتش اسرائیل واکنشی نشان ندادند. و شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه تازه هشدار داد که حکومت جمهوری اسلامی ممکن است به خاطر استیصال و به منظور منحرف کردن افکار عمومی از بیکفایتی و فسادش دست به تحریکات بیشتری برای دعوت به یک حمله محدود به ایران بزند. آخرین ولیعهد ایران در این بیانیه که روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه، یعنی امروز، آن را در توییتر خود نیز منتشر کرد، نوشته است که در حال کوشش در جهت آگاه سازی جامعه بین المللی برای پرهیز از حمله به ایران است. به گفته یه رضا پهلوی، ادامه تحریکات از سوی حکومت جمهوری اسلامی امکان درگیری نظامی را بیش از پیش در مذاکرات کشورهای ذی‌نفع در کنفرانس ورشو مطرح می کند. و ما بشنوید که مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم در دی ماه به نسبت ماه پیش از آن، آذر ماه امسال، 2.6% افزایش نشان داده. بر اساس گزارش ماه گذشته مرکز آمار ایران، نرخ تورم در آذر ماه هم در مقایسه با آبان ماه 2.4% افزایش داشته است. سپیده بهکام از رادیو فردا.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود از افزایش حدود 2.6% تورم در دی ماه امسال در مقایسه با آذر ماه خبر داد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه به 20.6% رسیده است. در گزارش ماه پیش این نهاد هم نرخ تورم افزایش نشان میداد و نسبت به 1 ماه پیشتر از آن با افزایش حدود 2.4% به 18% رسیده بود. گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد که قیمت ها در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و خانوارها در مناطق شهری برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان نزدیک به 40% بیشتر از دی ماه 96 هزینه کردند. در مناطق روستایی وضع از این هم بدتر است و آنطور که در گزارش مرکز آمار ایران آمده، تورم در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته در این مناطق نزدیک به 43% افزایش نشان می‌دهد. بررسی‌های آماری حکایت از آن دارد که تورم باز هم در ایران رو به افزایش خواهد گذاشت. گزارش‌های مرکز آمار ایران هم همین موضوع را نشان می‌دهد، اینکه نرخ تورم نه تنها روند افزایشی خود را حفظ کرده، بلکه شتاب افزایش نرخ تورم در مقایسه با ماه گذشته حتی بیشتر هم شده است. در ماه‌های اخیر شماری از مسئولان در ایران هم درباره کوچک شدن سبد خانوارهای ایرانی و تضعیف قدرت خرید آنها در سال آینده هشدار دادند. از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، که گفته است در دوران اعمال تحریم‌های جدید، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم کشور را تهدید می‌کند. در همین حال احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در یک گفتگوی تلویزیونی گفته است که بر اساس بودجه 98 در سال آینده تورم نقطه به نقطه حدود 50% و تورم سالانه 36% افزایش خواهد داشت.
در بودجه سال 98 با یک تورم نقطه به نقطه حدود 50% و سالانه 36% رو در بودجه 98 ما داریم می‌بینیم.
تورم نقطه به نقطه 50.
بله، بعد سالانه 36% و همچنین خط فقری که خانواده 4 نفری در این بودجه میتونیم ببینیم حدود 2,255,000 تومان هست. در تهران البته این عدد فرق میکنه، حدود 4,592,000 تومان،
یعنی در تهران زیر 4,500,000 تومان خط فرق محسوب.
4,592,000 تومان.
چقدر فکر میکنید این عدد درآمد دارن؟
خب خیلی مردم کمتر از این درآمد.
بله
دارن.
بله.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر در آذر ماه مرز فقر در تابستان سال جاری را نزدیک به 2,730,000 تومان در شهرستان تهران برآورد کرده بود، عددی که نسبت به بهار 97 در برخی مناطق 11% و در برخی مناطق ایران تا 13% رشد نشان می‌دهد. مشکلات اقتصادی داخلی در ایران و تحریم‌های خارجی موجب شده برخی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول هم از احتمال افزایش نرخ تورم در سال آینده ایران سخن بگویند. صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال 2019 میلادی را حدود 34% پیش‌بینی کرده است. در همین حال بانک جهانی در نخستین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال 2019 که چند روز پیش منتشر شد نیز پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی با افت شدیدی مواجه شود.
از سپیده بهگام می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
اون قدیما توی تهران راست بود میگفتن یورو این کار نیست، کار بهش نده. از زمان انقلاب همه این کسایی که این کار نبودن اومدن کارار گرفتن. این بدبختی این مملکتی که همه این کسایی که هستن این کار نیستن. تو وزارت امور خارجه یورو باید دلاک میشده اومده اون، توی وزارت نیرو یورو باید قصاب میشده اومده. هیچ کدومشون این کاره نیستن. الان حسن کلیساز مگه این کاره بوده؟ اومده واسه خودش دیده بالا کسی نیست شد رئیس جمهور، اون یکی کسی نیست شد رهبر، اون یکی کسی نیست شد علی جعفری اومده شده نمیدونم فرمانده استفاده. آقا اینا هیچ کدوم این کاره نیستن. این ملت بدبخت هم ملت نیستن، اصلا این کاره نیستن.
فرمانده نیروی هوایی ایران اخیراً گفتن که نیروی هوایی ایران پاسخ مناسبی به اسرائیل خواهد داد. من دو تا سوال کوتاه دارم. اول اینکه با کدوم هواپیما؟ دوم اینکه از کدوم کانال میخواییم پرواز بکنید؟ شما مگس کن بخوره میزننش و شما چجوری میخواییم بریم؟ اون 14 هواپیمای دوره محمد رضا شاه پهلوی هم فکر میکنم نمیتونید بنازید، چون چیزی دیگه از اونا نمونده. اونایی هم که از روسیه گرفتیم به درد خودشون میخوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، مسکو به حملات اسرائیل در سوریه چشم بسته و این رویکرد تنها زمانی میتواند تغییر کند که این حملات در میان نظامیان روس تلفاتی به بار آورد. درباره چشم بستن مسکو بر حملات اسرائیل بشنویم از آنا رایسکایا.
روزنامه کامرسانت به نقل از منابع خود که هویتشان فاش نشده گزارش داد در آینده پیش رو رویکرد روسیه در قبال حملات اسرائیل در سوریه ادامه می‌یابد، مگر اینکه طی این حملات نظامیان روس کشته شوند. این گزارش به آخرین حملات اسرائیل در سوریه اختصاص یافت. مقامات اسرائیلی میگویند مطابق توافق هماهنگی با روسیه که طی سفر نظامیان ارشد روس به تل اویو در هفته گذشته مجدداً بر ضرورت اجرای آن تاکید شد، روسیه از این حملات مطلع شده بود. به گفته مقامات روسیه و سوریه، اسرائیل طی روز و شب یکشنبه دو بار به سوریه حمله کرد. ارتش اسرائیل بدون اینکه مسئولیت حمله ظهر یکشنبه را بر عهده گیرد اعلام کرد شب یکشنبه به اهداف متعلق به ایران و همچنین تأسیسات پدافند هوایی سوریه از جمله سمانه پانسر که روسیه در اختیار ارتش سوریه قرار داده بود حمله کرد. کامرسانت با اشاره به شدت این حمله آن را کم سابقه توصیف کرده و تایید آن از سوی اسرائیل را پایان سیاست ابهام عمدی دانسته. اما وزارت دفاع روسیه که 4 ماه پیش اسرائیل را مسئول سرنگونی هواپیمای نظامی روسی در سوریه اعلام کرد و ماه گذشته این کشور را متهم کرده بود که با حملات تحریک‌آمیز هواپیماهای غیرنظامی را در معرض خطر قرار می‌دهد، واکنش به تازه‌ترین حملات اسرائیل نداشته. این در حالی است که برخی منابع عربی و روسی به تازگی اعلام کردند روسیه به اسرائیل هشدار داده به بهانه وجود انبارهای نظامی ایران به فرودگاه دمشق حمله نکند. هفته گذشته هیئت تجاری روسیه طی سفر به دمشق از قصد بازسازی و گسترش این فرودگاه خبر داد. به گزارش کامرسانت، برای ممانعت از حملات آتی به دمشق، یکی از سمانه‌های دفاع موشکی S-300 که روسیه پاییز گذشته در اختیار ارتش سوریه گذاشت، در پایگاه تیفو در هومس مستقر خواهد شد. این همان پایگاه است که طی حمله منصوب به اسرائیل در بهار گذشته، دست کم 7 عضو سپاه پاسداران در آنجا کشته شدند. کامرسانت به نقل از منابع خود می‌نویسد هیچ یک از سمانه‌های S-300 تا کنون در سوریه دایر نشده و مرحله آموزشی دست کم تا اوایل مارس اواخر بهمن ماه ادامه می‌یابد. به تازگی وزیر اطلاعات اسرائیل گفت به رغم تقویت پدافند هوایی سوریه و اظهارات مقامات روس مبنی بر اینکه اسرائیل جرأت حمله به سوریه را نخواهد داشت، بیش از گذشته برای مقابله با حضور ایران در سوریه قاطع هستیم. دوشنبه نخست وزیر اسرائیل هشدار داد هم ایران و هم نیروهای سوری اگر سعی کنند به اسرائیل آسیب برسانند هدف حمله قرار خواهند گرفت. ارتش اسرائیل همان روز اعلام کرد موشکی که یکشنبه به سوی بلندی‌های جولان پرتاب شد از منطقه برخاست که روسیه میگوید هیچ نیروی ایرانی در آنجا حضور ندارد. الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، بیشتر از عقب نشینی نیروهای وابسته به ایران تا 85 کیلومتری مرز اسرائیل خبر داده بود. و در روزهای اخیر سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت مسکو مشغول مذاکره با تهران درباره خروج نیروها و تسلیحات سنگین به بیش از 100 کیلومتری مرزهای اسرائیل بود. اما رسانه ها بارها گزارش دادند نیروهای ایرانی همچنان در جنوب سوریه حضور دارند، هرچند رهبران روسیه، آمریکا و اسرائیل خروج این نیروها را از دستاوردهای مهم دیپلماتیک خود خواندند. ایران همواره تاکید کرده حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید به آدرس radiofarda.com. و چرا خوبه که این کارو بکنید؟ به خاطر اینکه خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این وقت کم رادیویی میشنوید میتونید بخونید و ببینید.